خب با تشکر از دوست از آقای میری و دوستان دیگه، من در صحبتی که در اینجا خواهم داشت موضوعی رو مطرح میکنم که فکر میکنم که بعداً اگر فرصتی باشه این موضوع بتونه تبدیل به یک مقاله بشه و به انتشار برسه. فکر میکنم که این موضوع که قبلا من بهش پرداختم و این در ادامه اون صحبت هاییست که قبلا انجام شده، از جمله یک مصاحبه طولانی که الان زیر انتشار هستش در خردنامه همشهری منتشر خواهد شد، مصاحبه بسیار بسیار مفصلی هستش در مورد پدیده‌ای که من بهش میگم نوپان‌ایرانیسم، و فهم کنم در همین یک دو ماه منتشر میشه این مقاله و شاید مقالات دیگه هم سعی خواهیم کرد که به صورت شاید یک کتابی مجزا منتشر بشه و دو در واقع گروه هستن که مسلما در اینجا آسیب شناسی که برای اونها انجام خواهد شد مثل هر نوع آسیب شناسی ممکنه ایجاد حساسیت هایی رو بکنه، ایجاد ناراحتی رو بکنه. آسیب شناسی به هر حال حوزه هستش که نگاهش نگاه انتقادی هستش و روی به اصطلاح مباحثی به اصطلاح تاکید میکنه که لزوماً خوشایند نیست برای کسی که داره از اونها دفاع میکنه، اما این نگاه با یک نگاه با دغدغه بهتر شدن هست، با دغدغه بالا رفتن سطح کیفیت علوم اجتماعی و کمک به مسائل کشور هست، مشکلات کشور هست و اولویت هایی که ما باید در علوم اجتماعی مد نظرمون داشته باشیم. و همطور که من همیشه گفتم، به هیچ عنوان گفتمانی که من دارم نه ضد روشنفکر گرایی نه ضد نظریه است، به خصوص من خودم به اصطلاح استاد نظریه هستم، یعنی درس هایی که میدم بیشتر درس های نظریه است، اما نظریه متاسفانه در کشور ما درست فهمیده نشده در علوم اجتماعی، یعنی فلسفه درست فهمیده نشده، نظریه درست فهمیده نشده، اینها برای اینه که شکل بده به اندیشه و بعد وارد کاربرد بشه و ما بتونیم از این یک گفتمان اجتماعی بسازیم که بتونه اولویت ها رو تعیین کنه و مشکلات رو به ما کمک کنه که حل بکنیم. نظریه در سطح به اصطلاح اولیه خودش باقی میمونه و اغلب افراد نمیرن به طرف اینکه این رو تبدیل کنن به یک گفتمان اجتماعی که روی مسائل واقعی که یک سیستم اجتماعی با اون سرکار داره درگیر بشه. خب من جز کسانی هستم که سعی میکنم این کار رو بکنم. در اینجا اون دو گروهی که گفتم مورد انتقاد من همیشه بودن، از یک طرف اون یک گروهی هستن که من بهشون میگم نو پان ایرانیست ها، که در ایران امروز با عنوان اندیشه ایران شهری خودشون رو مطرح میکنن که این ایران شهری رو من توی گیومه میگذارم. چرا؟ چون بعد میخوام مطرح کنم که این یک نوع مصادره مفهومی هستش از مفهوم ایران شهری و از مفهوم اصولا ایران. و یکی هم به اصطلاح پانهای قومی هستن، یا اون گروهی که ما بهشون میگیم ملیگرایان قومی یا ناسیونالیسم قوم. منتها در اینجا در بحث که امروز من دارم عمدتا بحثم بر روی نوپان ایرانیسم هست و خطراتی که در حال حاضر این برای کشور ما در بر داره. ما میتونیم یک مقداری به عقب برگردیم و ریشه های این رو پیدا کنیم و بعد تحولش رو تا امروز ببینیم. کاری که من میخوام بکنم اینکه چه اهدافی رو امروز دنبال میکنه و آسیبی که در این وجود داره آسیبایی که در این وجود داره چی هستش. منتها شاید لازم باشه که من خیلی کوتاه، چون این ابتدای صحبتم خلاصه هست از اون چیزی که میخوام بگم، شاید لازم باشه که من بگم ربط این به زبان مادری چی هستش و که موضوع این بحثی است که ما در اینجا داریم. ربطش در این بحثی است که من مطرح کردم و گفتم که خود مفهوم اندیشه ایران شهری، تأکیدی که دائم می‌بینیم این گفتمان بر روی زبان فارسی میکنه، بر روی ادبیات فارسی میکنه، بر روی محوریت زبان فارسی میکنه، بر روی تاریخ ایران میکنه، بر روی فرهنگ ایران میکنه، بر روی هویت ایران و اصلا خود مفهوم ایران میکنه، این یک نوع رویکرد مصادره است، یک نوع مصادره معنایی هست که این مصادره معنایی به این ترتیب هستش که اگر کسانی رویکرد ما رو بپذیرن در نگاه به زبان فارسی، به تاریخ ایران، به خود ایران، به اصطلاح هویت ایرانی، اینها کسانی هستند که طرفدار به اصطلاح ایران هستند، و اگر کسانی این رو نپذیرن اینها دشمنان ایران هستند، ضد ایران هستن، ضد زبان فارسی هستن، ضد هویت ایرانی هستن و غیره. من روی این خیلی تاکید دارم، چون ما در یک محفل دانشگاهی داریم صحبت میکنیم و این صحبت هم بعدن فکر میکنم که بیشتر در یک کادر دانشگاهی هستش که باید فهمیده بشه. من بحثم پوپولیسم فکری در کشور نیست. خب در یک محفل دانشگاهی ما باید بدونیم امروز از واقعیت داریم حرکت میکنیم. من لااقل ذهنیتم در سطح ذهنیت جهانی قرار میگیره و ذهنیت جهانی امروز این هستش که هویت‌های کشوری، یعنی هویت‌هایی که امروز در سطح دولت ملت مطرح میشه، دولت‌های ملی مطرح میشه، هویت‌هایی نیستند که اساسشون بر پایه ایدئولوژی ملی‌گرایی باشه. یعنی ایدئولوژی ملی‌گرایی امروز از آمریکا، که شاید دیگه بدترین پوپولیسم رو امروز از لحاظ فرهنگی ما درش شاهد هستیم، فردی مثل ترامپ در رأسش قرار گرفته که عصاره این ملی‌گرایی راست افراطی به اصطلاح عقب افتاده و ضد مدرن و ضد روشنفکری و ضد فرهنگی است. اگر از آمریکا بگیریم بیایم اروپا، در فرانسه که خب مرکز نظری پردازی اجتماعی، یا در آلمان یا در انگلستان، در کشورهای اروپای غربی که به اصطلاح بیشترین تأثیر رو در علوم اجتماعی دارن، در هیچ کدوم از اینها امروز ملی‌گرایی پایه بحث‌های هویتی نیست. یعنی کسی از این دفاع نمی‌کنه که ما باید بریم به طرف یک هویت خالص و ناب و غیر متکثر و غیره. این بحث‌ها صرفاً امروز در اروپای غربی و آمریکا، در اروپای غربی وسیله راست افراطی مطرح میشه و گروه‌هایی که اغلب گروه‌های خشونت‌آمیزی هستن، بعضی از اینها امروز به سطح پارلمانی رسیدن مثل جبهه ملی فرانسه، ولی اکثریتشون هنوز در موقعیت‌های گروه‌های خشن نجات پرست هستن، ضد اسلام هستن، ضد به اصطلاح خارجی‌ها و مهاجرت هستن و جنایت‌های مختلفی مرتکب شدن، از جمله در فرانسه، از جمله در آلمان و در آمریکا هم این بیشتر تحت عنوان ایدئولوژی سوپرماتیست یا به اصطلاح سفیدهای سوپرماتیست مطرح میشه که کسانی هستن که معتقد به برتری نژاد سفید هستن و خب در این حال از ملی‌گرایی دفاع میکنن. و کلن من الان در سطح جهان نمیبینم که هویتی برای یک دولت ملی از طریق ایدئولوژی ملی گرایانه تعریف بشه که یک ایدئولوژی قرن 19 و حد اکثر قرن 20 هستش. از نیمه قرن 20 این مسئله مطرح شده که هویت ها در همه استیت ها، در همه کشورها هویت های متکثر هستن، البته احتیاج به محورهای انسجام دهنده دارند که ما این محورهای انسجام دهنده رو قبل از هر چیز، من شخص خودم محورهای سیاسی میدونم، یعنی مسئله دولت میدونم در ایران، خرد دولتی میدونم در ایران که باعث شده که ما در بتونیم یک نوع رابطه سیاسی رو بین به اصطلاح دوره بسیار قدیمی تا امروز حفظ کنیم، از دولت باستانی بتونیم به دولت مدرن برسیم، البته با مشکلات بسیار زیاد، ولی در این حال من فکر می‌کنم این خرد دولتی به ما تونسته کمک زیادی بکنه در اینکه با بحران‌های بسیار سختی که از جمله در این منطقه وجود داشته بتونیم روبرو بشیم بدون اینکه با تخریب گسترده همراه باشه. یکی دیگه از محورهای مهم مسئله زبان هستش، که زبان فارسی هستش، که زبان فارسی رو من ابدا به عنوان زبان یک قوم به نام قوم فارس نمیدونم. ما اصولا قومی به نام قوم فارس نداریم، این یک تخیل کامل هستش. ما فارسی زبان داریم، خود زبان فارسی، فارسی که ما در سطح مردم میبینیم، نه فارسی که در سطح دانشگاه میبینیم که توضیح خواهم داد با هم متفاوت، فارسی که در سطح مردم ما میبینیم یک فارسی هستش که گویش های بی نهایت زیادی داره، گویش های متعددی داره که این گویش ها در سطح محلی در بعضی موارد به شدت با هم متفاوتند، در حدی با هم متفاوتند که غیر قابل درکشون میکنه برای هم دیگه. این رو من بارها تاکید کردم که فرض میکنیم در تربت جام، تربت ایدریه، در شرق ایران هم فارسی صحبت میشه، در شیراز هم فارسی صحبت میشه، در اصفهان هم فارسی صحبت میشه، در فرض کنیم کرمان هم فارسی صحبت میشه، ولی در خیلی از موارد، در خیلی از بخشهایی که فارسی صحبت میشه اصلا قابل درک برای همدیگه نیستن، به دلیل اینکه شدت گویشی که وجود داره. خب راه حل این قضیه این نیست که ما بیایم گویش رو از بین ببریم، بیایم گویش رو تخریب کنیم. هر نوع تخریب فرهنگی امروز از لحاظ انسانشناسی محکوم هستش. راه حل در واقع این هست و همین هم شده که یک لینگوا فرانکا ایجاد بشه، یک زبان مشترک ایجاد بشه، که این زبان مشترک از طریق ایجادش در سطح به اصطلاح اکادمیک، در سطح به اصطلاح زبان علمی ایجاد میشه، نه در سطح زبان مردمی. و این لینگوا فرانکا زبان فارسی مدرنیه که به نظر من درست شده در طول تقریبا 100 150 سال اخیر درست شده. این زبان گفتم نه زبان قوم فارسه، نه اصلا فقط کسانی که فارس زبان بودن این رو درست کردن، در بسیاری از موارد کسانی که این زبان رو درست کردن زبان مادری خودشون فارسی نبوده. مثال های خوب درخشانش شهریار هست، فرض بکنید خود کسروی هست، فرض بکنید ساعدی هست، و اینقدر زیاد هست که ما اینجا من حالا نمیخوام یک لیستی هم بکنم. هیچ موقع از لحاظ اینها مسئله زبان فارسی به مثابه یک زبان لینگوا فرانکا که باید مثلا هنر، ادبیات و زبان دانشگاهی در داخل اون انجام میگیره و همه گروه ها رو به هم وصل کنه، ربطی به نه زبان‌های قومی داشت، نه به لهجه‌های خود فارسی داشت که اونها هم ارزش خودشون داشتن. و اینکه این دو با هم در تضادن یکی از همین مباحثی است که از یک طرف نو پان ایرانیسم مطرح می‌کنه، از یک طرف هم ناسیونالیسم‌های قومی مطرح می‌کنند، که این دو رو در تقابل با هم قرار میدن، در حالی که این دو پارادایم کاملاً متفاوت هستم. خب من گفتم که نو پان ایرانیسم رو ریشه هاش برمیگرده به ابتدای قرن، زمانی که بعد از مشروطه یک گرایش کاملا اتوکراتیک، کاملا آمرانه به وسیله رضا شاه میاد سر کار و به دنبال ساخت دولت جدیده، اما این کار رو میخواد به شکل آمرانه انجام بده، به شکل با الگویی که از اروپا میگیره، که این الگو یک الگوی کاملا مشخصه، عمدتا از فرانسه گرفته شده، الگویی هستش که ما بهش میگیم الگوی زبانکشی، قومکشی و یک دستسازی اسیمیلیشن خشونت‌آمیز ژاکوبنی که در انقلاب فرانسه اعمال شد. و این هم مشخصه که رضا شاه نبود که این رو تعیین میکرد، به دلیل اینکه رضا شاه اصولاً چنین فرهنگی نداشت که بخواد این کار رو بکنه. کسانی که بهش در حقیقت توصیه میکردند این کارو میکردند، اما که اینها بودند که عمدتاً با برگشت به طرف یک نوع باستانگرایی ریشه های تاریخ ایران سعی میکردند که بیان و یک ایدئولوژی جدید تعریف کنند، که این ایدئولوژی که عمدتاً بهش میگن ایدئولوژی باستان گرایی، ولی در همون موقع مسئله ایران شهر هم مطرح بود، مجلش هم مطرح بود، بیان و به اصطلاح دولت جدید رو مطرح کنن، که این دولت سیاستاش هم مثل سیاست های خشونت آمیز ژاکوبنی که بعد از انقلاب فرانسه اعمال شد این باشه که اسیمیلیشن با زور انجام بده، قومیت ها رو سرکوب کنه، سرانشون رو عوض کنه، ساختار سیاسیشون رو از بین ببره، زبان رو تونها ممنوع کنه و غیره، که خب این سیاست هم با شکست روبرو شد، مثل کل به اصطلاح اون دموکراسی آمرانه‌ای که رضا شاه می‌خواست وارد کنه. اما چرا من از واژه نو پانیرانیسم یا نو باستانگرایی استفاده می‌کنم و معتقد نیستم که این باستانگرایی یا این پانیرانیسم که امروز آمده و واژه‌هایی مثل ایران شهر، واژه‌هایی مثل ایران، هویت ایرانی، زبان فارسی و غیره را گرفته، در گسست نسبت به اون چیزی که ما چه در دوره ابتدای رضا شاه داشتیم، چه حتی در دوره سالهای نهضت مشروطه داشتیم. بعضی نیست که من با اونها موافق باشم، گفتم با اونها مخالف بودم، همون موقع هم اونها اشتباه میکردم و به دنبال الگوهای غیر قابل پیاده شدن در ایران بودن، اما من صداقتی رو در واقع که در اون حرکات میدیدم در حرکات جدید نمیبینم. صداقتی که در اون حرکات میدیدم صداقتی بود که کسانی به دنبال در واقع به وجود آوردن یک فرهنگ یک دست شده بودند، که اینها به نوعی نسبت به ساخت دولت و ساخت ملت جدید دوچار یک نوع اشتباه ایدئولوژیک بودند، دوچار یک نوع اشتباه نظری بودند. تصورشون این بود که مثل تصوری که در اون موقع بسیار رایج بود از اواخر قرن 19 تا ابتدای قرن 20، تصورشون بود که اگر ما الگوی فرانسوی رو بگیریم و بیاریم در ایران بدون هیچ نیاز به هیچ مشکلی میتونیم دولت ملی رو ایجاد کنیم. من واقعا شکی ندارم نسبت به این قضیه که کسانی مثل فروغی و دیگران اینها واقعا دغدغه داشتند که یک ایران مدرن و غیره بسازن، و حتی نسبت به این هم من فهم کنم که ما با تأمل باید نگاه کنیم که ارتباطاتی که اینها داشتند با اروپا و غیره، من این رو به حساب جاسوسی نمیذارم، من این رو به حساب این میذارم که ایدئولوژی کاملا تطوری که وجود داشت، که ما در رابطه مثلا با کشورهای اروپایی میتونیم برسیم به پیشرفت و ترقی و دولت مدرن و غیره و غیره. اما اون چیزی که ما در سیستم جدید پانیرانیستی میبینیم اصلا این نیست به نظر من. و در اون موقع کسانی هم که میرفتن حتی در دوره نهضت مشروطه میرفتن به طرف پانیرانیسم، در خیلی موارد جوانانی بودند که اعتقاد داشتن به واقعا ملت، اعتقاد داشتن به اینکه باید ما به نوعی دلبستگی و وابستگی اون رو به ایران حفظ کنیم. اما